خب تا زمانی که شما بحث تئوریش هست، بعد بحث عملیش اگر اتفاق نیفته خب نمیدونی. شما زمانی که یک نشست خبری سنگین رو برگزار نکرده باشی نمیفهمی چه اتفاقی میفته، استرسی که اونجا داره، بعد بازی هایی که شاید اونجا به وجود بیاد، و این هاست که قدرت اون کار مدیر روابط عمومی میبره بالا. وگرنه بنر چاپ کردن و نمیدونم دوتا هدیه، کارت هدیه بگیریم و دوتا مثلا سفر فلان بذاریم، این که نشد کار روابط عمومی و باعث میشه که شعار سال شهید میشه، یعنی اصلا هیچ اتفاقی واسش نمیفته.
جناب دکتر کمالی فرد، شما صحبت کردین در ادامه صحبتهای جناب دکتر قزوینیان، حالا میخوایم برسیم به برندسازی و تولید محتوا. از این نگاه شما صحبت کنیم، برای تحقق شعار سال چه فعالیت‌های انجام شده و چه اقداماتی صورت گرفته؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. ناگهان برای برندسازی هر سازمانی اول باید یک، میشه گفتش که یک کتابچه داشته باشه که بگه آقا من هویت من چیه، برند من چیه، من قراره چه خدمتی رو به مخاطبین برسونم، مشتریای هدف من کیا هستن، با چه کسانی تعامل دارم. یعنی وقتی که این کتابچه باشه هر کسی تو هر بخشی میدونه که باید چی کار بکنه. اصلا لحن برند من چیه؟ من باید رسمی با مخاطبم صحبت کنم، باید دوستانه صحبت بکنم. اگه مخاطب من دانشجو باشه یا جوان باشه، خب من لحنم باید یکم متناسب با اون سن و سال باشه. خب اینا توی اون کتابچه برند یا برند بوک باید باشه. حالا سر برند بوک هم من میتونم کلی صحبت بکنم، چون اتفاقی که توی ایران داره میفته، برند بوک فقط بیشتر یه هویت بصری ما داریم میبینیم که یه لوگو و یه رنگ و اینا، اساسا برند بوک این نیست.
یه توضیح میدی این راجع به همین موضوع؟
ناکنید هر کسب و کاری بخواد شروع به کار بکنه باید بدونه که آقا اسم من چیه، استراتژیام چیه، بیزنس مدلم چیه، نشانه هام چیه، لوگوم چیه، هویت بصریم چیه، هویت مفهومیم چیه، مخاطبینم چیان. یعنی من باید بدونم، اگر که مثالی که زدم برای دانشجوها دارم کار میکنم، رفتار من فرق میکنه. اگر که مخاطب من کسانی هستم، اگه من یه برند رستورانی دارم، مثلا مدل کارم باز فرق میکنه. تمام اینها متفاوتن از هم دیگه، چون خیلی از سازمانها یا کسب و کارها شاید اصلا اینو ندارن و فقط بسنده کردن به یک نشان و یک لوگویی که اون میگم یک جزء کوچکی از برندسازی هست. و از همونجا مشخص میشه که با توجه به مخاطبین ما و استراتژی ما، من باید این محتواها رو تولید کنم.
درست.
اگر نسل جدید مخاطب من هستن، پس من باید محتوای درست بکنم که توی این شبکه‌های اجتماعی اینجاها منتشر بشه. و چجوری بگم، مثلا علم مدیریت میگه که، یه مثالی داره، میگه که آقا شما فکر کن یه مش گل دارین، این دیوارم پر سوراخ‌های مختلفه، با این یه مش گل، با این یه مشکلی که در دستتون داری، کدوم یکی از این سوراخ‌ها رو میتونید پر کنید؟ چون ما سرمایه‌ای که داریم، یکی حالا بحث مالیه، یکی هم مهمتر از اون زمانه.
بله.
که ما معمولاً زمان رو خیلی راحت از دست میدیم. خب توی یک کسب و کار بودجه نامحدود که نیست، بودجه هم محدوده، محدودیت‌های خودش رو داره. پس وقتی که من میخوام بیام محتوا تولید بکنم، باید محتوای درست بکنم که برسه به اون مخاطب. میگن که شما وقتی میخواین شکار آهو برین، وقتی میخواین تیر بندازین، باید شکارگاه آهو رو پیدا بکنید که حداقل تیرتون به هدف بخوره، نه که تیر تو تاریک بندازید. رابطه‌تون اگه درست کار نکنه، هیچ وقت پیامش به مخاطب نمیرسه.
و در واقع باید مخاطب هدف رو در نظر بگیریم.
بله.
که برای چه کسانی داریم تولید محتوا
می‌کنیم. بله بله. مثل اپراتورهای زمانی دنبال این پلن بودن که بتونن کسانی که سیم کارت دارن رو درست شناسایی بکنن، که قراره وقتی که این تبلیغات پیامکی صورت میگیره درست انجام بشه. الان شما میبینید مثلا تبلیغات پیامکی که مربوط به آقایون برای خانوما میره، برای خانوما برای آقایون میره.
بله،
چون
همینطوره.
هدفمند نیست و اصلا مشخص نیست. و هر چه رابطه‌تون باید بتونه ضمن این که مخاطب شناسی میکنه درست این کار رو انجام بده. من برای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دوره قبل، خب یه کار مشاوره این انجام میدادیم. خب بحث این بود که ما توی ایران طیف‌های مختلف فکری داریم، خب همه هم توی ایران هستن. خب ما باید بیایم این پیام رو به گونه ای که به دل اونا بشینه بهشون برسونیم، نه اینکه من فقط بگم که آقا همینی که هست. اصلا پدر خانواده هم اگر بخواد با بچه ها با روحیات مختلف رفتاری یکسانی داشته باشه نمیشه، چون انسان ها موجوداتی هستن که همه با هم فرق میکنن. بله. و این قدرت خداوند بوده. ما هر کدوم تیپ های شخصیتی مختلفی داریم،
حتی خواهر برادر در یک خانواده
دقیقاً، پس این تیپ های شخصیتی مختلف وقتی وجود داره، یعنی اینکه هر کدوم یکی باید بیشتر باش حرف زد، یکی باید مثلا کمتر حرف بزنی، یکی باید بیشتر باش ورزش کرد با فرزندانمون. میخوام بگم که این مخاطب شناسی همینم داره، یعنی وقتی که من بدم مخاطب من مثلا اگر رنج سنی 40 تا 50 سالن بازنشسته هستن، خب اینا الان چه دغدغه‌ای دارن، من رابطه‌مو میتونم چه کار بکنم و محتوامو بر اساس این باید تولید بکنم. حالا بیام محتوای ویدیویی درست کنم، متنی درست کنم، پادکست درست کنم، رادیو درست کنم، اصلا انیمیشن درست کنم، چون بعضی موقع‌ها ما مخاطبمون میشه کودک درون مخاطب. ما کودک و والد و بالغ داریم که توی کار رسانه‌ای و کار خبر این اتفاق زیاد میفته که وقتی میخوان یه پیامی رو بفرستن که مخاطبین اون رو انجام بدن، معمولا پیام برای بالغ درون مخاطب میفرستن، میگن آقا مصرف آب خیلی زیاد شده، صرفه‌جویی باید بکنیم، خبر طوری تنظیم میشه که بره به سمت بالغ مخاطب. حالا من وقتی که مخاطب شناسی میکنم، بعد بعضی موقع پیام شاید برای کودک درون بفرستم. خب اینها بعضی از مدیران کسب و کار میگن آقا مگه ما چیزیم اینجا مهد کودک یا بچه‌ایم؟ چرا
من تاثیرگذاریش بیشتره؟
بله، چرا من باید کاریکاتور درست کنم؟ چرا باید مثلا اینفوگرافیم اینجوری درست کنم؟ چون نه تجربهشو دارن نه دانششو دارن، و اون بنده خدایی هم که حالا مدیر رابطومی هم شاید یک کسی از خیلی وارد باشه، خیلی هم اشراف داشته باشه، بعد میخورن به این مشکلی که اون مقام ارشد سازمان توجیه نیست، و اونم دنبال اینه که عکسش رو همه جا ببینه، عکسش رو توی لینکدین ببینه، عکسش رو توی مجله نشریه داخلی ببینه که بگه من چقدر مدیر خوبی ام. خیلی حرف زدم،
تکمیل کنم فرمایشات آقای
دکتر قزوینیان
کمالی رو. رابطومیان میتونستن تو حوزه برندسازی یه کارایی انجام بدن در راستای تبیین شعار سال. خیلی نکات جالبی و درستی رو اشاره کردن. من فقط می‌خواستم بگم مثلا ما میتونستیم در حوزه شفاف سازی محتوا تولید بکنیم، برندمون رو بیایم به صورت شفاف بگیم. در راستای امید آفرینی میتونستیم بیایم محتوا تولید بکنیم، مردم نیاز به امید دارن، مخاطبان نیاز به امید دارن. در راستای اعتماد آفرینی میتونستیم بیایم محتوا تولید بکنیم. ما میتونستیم بیایم در راستای استراتژی های سازمانمون که همراستا با شعار سال بود بیایم تبلیغ بکنیم. یعنی ما به جای اینکه بیایم محصولمون رو تبلیغ بکنیم، بیایم در راستای استراتژی هامون کارهایی که در حوزه تبیین شعار سال بود رو تبلیغ بکنیم، ترویج بکنیم. ما باید در سالیان گذشته به این سمت میرفتیم که مخاطبینمون رو که طبق فرموشه های کمالی به درستی شناسایی میکردیم، یعنی یه مخاطب شناسی درست میکردیم، یک مخاطب پژوهی درست انجام میدادیم و میومدیم اینا رو اقنا میکردیم. اگر که مردم، اگر که مشتریان اقنا بشن، بسیاری از مسائل و بسیاری از مشکلاتی که وجود داره از بین میره. چرا؟ برای اینکه ما تا جایی که ممکنه در فضای مبهم داریم زندگی میکنیم، یعنی نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. همیشه روابط عمومی ها بعد از اینکه یک اتفاقی میفته میان راجبش صحبت میکنن، یه چیز گرون میشه، بعد میان توضیح میدن که چرا این گرون شده. در صورتی که شما باید بیای قبل از اینکه این اتفاق بیفته، بیای مخاطبین رو اقناع کنی که با توجه به این مؤلفه ها من مجبورم این درصد قیمتم رو ارتقا بدم که دچار مشکل نشم، وگرنه من کلی کارگر رو از دست میدم، اینها شغل رو از دست میدن، خانواده هاشون مشکل پیدا میکنن. ما هیچ وقت در سالیان گذشته فضای نقد رو در جامعه ترویج ندادیم.
بله،
میتونستیم فضایی رو باز بکنیم، فضای نقد، بگیم بیا منو نقد کن.
بهترین کار همینه.
بیا منو نقد کن، مشکلات من رو تو بگو. مشکلاتم رو من از زبان تو بشنوم، از نگاه تو ببینم. توی کدوم سازمان ما این فضا رو داریم؟ ما فضایی رو داریم برای رسیدگی به شکایات، یعنی این که ما مخاطب رو بردیم به یه جای رسوندیم، آسیش کردیم، بیچارش کردیم، دیگه دستش به جایی نمیرسیده، یه صندوق یه جا گذاشتیم گفتیم بنداز اینجا،
پیشنهادات و انتقادات،
اون رفته اونجا انداخته، حالا یا یکی تونسته ورش داشته خونده یا اینکه پاره شده اونا هم رفته. ما باید قبل از شکایات فضای نقد رو ایجاد بکنیم، فضایی که مخاطب ما بیاد سازمان ما رو نقد بکنه که کار به شکایت نکنه.
اصلا به نفع ماست وقتی که یه کسی داره سازمان ما رو نقد میکنه، داره به جای ما انگار داره فکر میکنه و کمک به ما رشد کنه. مثل مشتری ناراضی، معمولا مشتری ناراضی همشون گله نمیکنن، خیلیشون ترک میکنن میرن و دیگه شما خرید نمیکنن.
بله.
و این بعد این مدت من میگم چرا مثلا من مغازم انقدر میفروختم، چرا کمتر شد، چرا اینجوری شد، چرا؟ اصلا نگاه کنید، ما یه قیف فروش داریم، توی این قیف فروشه خیلی مهمه، یا یه قیف محتوا هم داریم که آخر این قیف، که زمانیه که مشتری میخواد تصمیم بگیره خرید رو انجام بده، اصلا شبیه قیفه، یعنی از هر 100 نفر که وارد این قیف میشن، سفرشون رو آغاز میکنن، سفر مشتریشون میشه، قرار نیست همه از ما محصولی بخرن، قرار نیست همه از ما تبعیت بکنن، یه سری ها خوششون نمیاد همون وسط سفر ترک میکنن ما رو. حالا اونی که داره خرید میکنه و مشتری من هست خوشحاله، یه سری هم خوشحال نیستن میرن. شاید مثلا اون کال سنتر من، مرکز تماس من داره بد رفتار میکنه و اون فروشنده داره بد رفتار میکنه، روابط عمومی خوب نتونسته کارش رو انجام بده، باعث شده که من ناراضی بشم. من ناراضی هم دلیلی نبینم که بیام توضیح بدم، چون معمولا میگن المؤمن و مرات المؤمن دیگه، یعنی که تو باید اگر ایرادی هم میبینی مثل آینه بگی.
بله.
اون نقادیه همینه، یعنی ما باید نقد کنیم، چون انگار دوستان وقتی توی مسئولیتی میگن توی این سازمان‌های دولتی احساس میکنن چه اتفاقی افتاده یا فکر میکنن چقدر مهم شدن، در صورتی که آقا یه مسئولیتیه واسه تو، کارت سخت‌تر شده و بیشتر باید پاسخگو باشی، و اگر کسی داره نقد میکنه تو باید خوشحال باشی، یعنی داری یه جاهایی رو میبینه که تو نتونستی ببینی. مثل اینه که وقتی یکی داره کشتی میگیره یا یکی داره فوتبال بازی میکنه، بازیکن‌ها درگیر بازی‌ان، مربی از بیرون هم داره میبینه، تماشاچی‌ها دارن میبینن و نقد میکنن، میگن آقا مثلا تو اگر اینجوری کرده بودی بهتر میشد. خب دقیقاً همین اتفاق داره میفته اگر ما یکم این روحیه نقدپذیری رو داشته باشیم، چون خیلی سخته. این برمیگرده به تیپ شخصیتی یا شاید هم برمیگرده به ژنتیک ما ایرانی‌ها که دوست داریم فقط تمجید بشیم، یعنی تا نقد بشیم به اون برمیخوره،
کاملا درست
سعی جبهه میگیریم.
آره.
خب در مورد آسیب شناسی ها صحبت کردیم، این که فعالیت های انجام نشده که چشمگیر باشه در حوزه این که در تسریع فعالیت های دانش بنیان ها برای تحقق شعار سال، چون دقایق پایانی برنامه رو هم در پیش رو داریم، بیایم در مورد فعالیت هایی که انجام شده صحبت بکنیم، هرچند اندک.
نها کنیم، من خودم یه 7-8 سال توی یک مجموعه دولت فعالیت کردم، کاملا اشراف دارم به بخش روابط عمومی.
بله.
بخش حالا مثلا سازمان‌های مشابهشون که کنار هم هستن، و چون میدونم چجوری فکر میکنن، چجوری کار میکنن، برای همین شاید توقع من زیاده، من دنبال توقع بیشتری هستم.
بله.
چون خود مردمم، اگر مخاطب با مردمم اگه صحبت بکنید، اونا هم شاید خسته شدن که یه چیزهای تکراری دیگه هم میدونن. مثلا الان تا شعار سال تبیین بشه فقط بیلبورد، دوتا بنر، هیچ اتفاق دیگه نمیفته. خب رابطه تو داری چیکار میکنی؟ اگر که الان امسال میخوایم رو دانش بنیان ها کار بکنیم، چرا نمیای یکم این فرصت رو به وجود بیارید تو سازمان خودت؟ چرا اگر که به قول من رو محصولی داری یا خدمتی داری، چرا نمیای اونو بولدش بکنی؟ چرا اونو نمیای مثلا، منم همش انگلیسی صحبت میکنم بده، چرا اونو نمیای بزرگ نمایی بکنی درباره اون خدمتت و بیای ارتباط های سازنده داشته باشی؟ یا خود سازمان صدا و سیما واسه دانش بنیان ها چه کارهایی میتونه انجام بده؟ چرا اینو نمیاد به تمام شرکت های دانش بنیان بگه آقا این فرصت هست، من خبرنگارم آماده است، اگر کاری دارید انجام میدید، تشریف بیارید اینجا ما بتونیم اینا هی روش کار بکنیم. درسته برنامه‌هایی هم ساخته بله. میشه در
طول قطعا ساخته شده ساخته دور از انصاف اگر بگیم که ساخته نشده
بله. ولی میتونه به نظر من پررنگ‌تر باشه. یعنی من به عنوان یک کسی که توی جاهای مختلف چرخیدم توقعم شاید بیشتر شده یا شاید خیلی دارم کمالگرایی نگاه میکنم، ولی فکر میکنم برای این که ما بتونیم به این نتیجه برسیم همه باید دست به دست هم بدیم، یعنی همه باید احساس کنیم توی یه تیمیم، توی یه کشوریم و پشت هم باشیم. بعضی موقع ها یه اتفاقی که میخواد بیفته یا یک خبری میخواد منتشر بشه یه مواردی مطرح میشه که باعث میشه که کلن لطمه بخوره.
قطعا تک تک نمیتونیم جلو بریم، چرا که باید کارهای تیمی انجام بشه بل. تا بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم. جناب دکتر قزوینیان، نکته های پایانی شما رو میشنیم. ضمن این که ازتون خواهش میکنم چون این بحث خیلی مهمیه و ادامه دارم هست، هفته آینده باز هم دعوت برنامه رو بپذیریم و در این برنامه حضور داشته باشیم. متشکرم. صحبت های پایانی شما رو میشنیم.
متشکرم. من شاید نتونم بگم صحبت‌های پایانی چون واقعا این حرفا
تمومی نداره،
ته نداره. بله. هر چقدرم که راجبش صحبت بکنیم هی حرف میاره و باید راجبش گفته بشه. اما من میخوام خواهش بکنم به هر حال از عزیزانی که در این حوزه دارن زحمت میکشن، دارن تلاش میکنن، وقت میذارن، عمرشون رو دارن میذارن توی این حوزه و دارن کار میکنن، اگر که صدای ما رو میشنون یا در آینده خواهند شنید، میخواستم خواهش بکنم که مسیر حرکتشون رو از مسیر تبیینگری به سمت تحلیلگری ببرن، از مسیر ابهام به سمت پاسخگویی ببرن، از مسیر سیاه و خاکستری بودن به سمت شفافیت ببرن.
بله.
ما باید به این سمت حرکت بکنیم، چاره ای نداریم، یعنی گریزی نیست. دنیا با یک سرعت خیلی زیاد داره حرکت میکنه و ما هم باید همزمان با دنیا حرکت بکنیم و یکی از بخش هایی که میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه و کمک بکنه به سازمان ها این هستش که رهاتون نقش واقعیش رو ایفا بکنه، واقعا بیاد نظرات مردم رو بگیره، زینفعان رو شناسایی بکنه، دستبندی بکنه، تحلیل بکنه، نیازهاشون رو برآورده بکنه، انتظاراتشون رو برآورده بکنه، درون سازمان رو یه پیوند محکمی بده، با بیرون سازمان با رسانه ها ارتباط محکم و خوبی برقرار بکنه. اینها چیزهایی هستش که ایدئاله و دور از دسترس نیست، یعنی یک چیز فضایی نیستش که ما بگیم غیر ممکنه این اتفاق نخواهد افتاد. نه، خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده تر از اون کاریه که داریم میکنیم. بعضی موقع این گزارشگرای فوتبال مثلا میگن این گل نزدنش سخت‌تر از گل زدنش بود، اینقدر که در دسترسه. ما فقط کافیه که بخوایم شفاف باشیم، تصمیم بگیریم که پاسخگو باشیم، تصمیم بگیریم که نظرات مردم رو به نظرات مسئولین ترجیح بدیم.
اون تصمیم گیری خیلی مهمه، خیلی که قدم اول کار هست. صحبت‌های پایینی شما رو میشنویم آقای کمالی.
عرض کنم خدمتتون که خیلی ممنون از دعوتتون. فکر کنم این بحث ادامه داره.
قطعاً همینطوره.
و بالاخره ما تمام این صحبت‌هایی که داریم می‌کنیم دوست داریم که بهترین اتفاق توی مملکتمون رقم بخوره. بالاخره همه ما ایرانو دوست داریم و دوست داریم ایرانمون همیشه آباد و سالم باشه. نکته ای که جناب دکتر فرمودن بحث امید، بالاخره این ویروس کرونا باعث شده بود که دو سالی خب همه درگیر شدن، تو خونه نشستن، نتونستن بیرون برن، یه افسردگی انگار به وجود اومده بود. بله. عزیزانشون رو، بالاخره هر کسی یه عزیزی رو انگار از دست داده بود و شاید این ایجاد نشاط و امید خیلی کمک میکنه به بحث کارایی آدم ها. وقتی من صبح میخوام سر کار بیام، وقتی انگیزه داشته باشم، خیلی بهتر میتونم کارم رو انجام بدم تا اینکه مثلا حالا امروزم اومدیم و یه
امروزم گذشت و
حالا تا ببینیم چی میشه.
بله.
یعنی نقش روابط عمومی همونجور که فرمودن هم داخل سازمان که ما بهش میگیم اینترنال برندینگ، هم خارج سازمان بسیار مهمه. حالا ایشالا در برنامه بعدی
بکنیم. من یه نکته پایانی رو الان پیدا کردم. یه نکته پایانی این که من توی سالیانی که توی عرصه روابط عمومی هستم، فکر میکنم هیچ وقت برنامه‌ای در حوزه روابط عمومی ساخته نشده و من فکر میکنم این جزو اولین برنامه هایی هستش که در حوزه روابط عمومی داره ساخته میشه و این یه نقطه امیده و جای تشکر داره.
بله،
منم ازتون متشکرم.
جناب آقای خدابخش این برنامه رو هندازی کردن حدودا 10-12 سال پیش در رادیو فرهنگ بناش گذاشته شد، سنگ بناش، و چند سالی بود که روی آنتن زنده بود تا اینکه بعد منتقل شد به رادیو گفتگو که الان ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. درود بر شما. جناب آقای امیر هوشنگ کمالی فرد، مشاور توسعه کسب و کار، کارشناس برندسازی و استاد دانشگاه، و همینطور شما آقای دکتر جمشید قزوینیان، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطی. دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونیم از اینکه هنر هشتم امروز رو از رادیو گفتگو دنبال کردید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خب برنامه هنر هشتم رو شنیدید و اما در این فرصت شنونده برنامه راهنما هستید.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
راهنما جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. راهنما
مسئله نخبگان و اهمیت آنها در یک جامعه اسلامی از مسائل مهم و اساسی در اندیشه و آرای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شمار می رود. حضرت امام ضمن اینکه به وحدت همه گروه ها و طبقات اجتماع توجه می کردند، عنایت ویژه‌ای به وحدت و انسجام جامعه نخبگانی داشتند و در دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه وحدت متفکران، روشنفکران و عالمان دین به عنوان مرزبانان فرهنگ و سیاست به انسجام و وحدت جامعه منجر خواهد شد. به همین منظور است که امام به وحدت و همگرایی دو قشر دانشگاهی و روحانی به عنوان سمبل گروه‌های مرجع در جامعه و مصداق بارز نخبگان اهتمام ویژه‌ای داشتند و این امر یکی از دغدغه‌های مهم ایشان در طی 25 سال مبارزه جدی و رهبری نظام اسلامی به حساب می‌آید. به طوری که جدایی این دو قشر در دو دوره ستمشاهی را یک توطئه از پیش طراحی شده می دانند.
یک پیوند باید بین این دو قشر مترقی و این دو مغز متفکر باشد، یعنی روحانیون عزیز و دانشگاهیان عزیز. شما دیدید با پیوند قشرهای مختلف اعجاز بزرگ تاریخ را ایجاد کردید، با آن شکست همه ابرقدرت ها بود. امروز اونها از کار ننشسته و مشغول توطئه هستند، شما را به روی هم باز می دارند، وا می دارند و از اجتماع باز می دارند. هر قشر شما با قشر دیگر تفرقه افکنی می کنند، اونها بین این اقشار تفرقه افکنی می کنند. کمک نکنید به این تفرقه افکنی ها که این کمک به دشمنان کشور است، به دشمنان اسلام است.
امام خمینی به عنوان بنیانگذار شیوه نوینی از حکومت در جهان معاصر نخبگان موجود جامعه ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را با استفاده از ویژگی‌هایی توصیف کردند. دکتر مهدی مرتضوی نژاد تحلیلگر انقلاب اسلامی در تشریح ویژگی‌های نخبگان مطلوب از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه می‌گوید:
اگر بخوایم یه نگاهی به نخبگان داشته باشیم میتونیم اینها رو دسته‌بندی کنیم. حالا این دسته‌بندی که خودم انجام دادم طی برداشتی که از منظومه حضرت امام داشتم، نخبگان ممتاز، نخبگان عام و نخبگان خاص. اما منظور از نخبگان ممتاز چیه؟ میگیم طیفی از نخبگان ولایتمدار و دشمن ستیز که همسو با آرمانهای انقلاب هستند. نخبگان عام نخبگانی هستند که فعالیتی علیه آرمانهای انقلاب اسلامی ندارند، اما پایبندی کامل و مستمر هم ندارند، یا پایبندی دارند انگیزه و علاقه لازم رو برای فعالیت در جهت این آرمانها ندارند. اما نخبگان خاص کیا هستند؟ نخبگانی هستند که اصول و ارزش‌های انقلاب رو قبول ندارن و احیاناً به طور ویژه علیه آرمان‌ها فعالیت می‌کنن. اما راهبرد جمهوری اسلامی نسبت به این سه گروه نخبگان چیه؟ در مورد نخبگان ممتاز ما راهبرد حمایت رو انتخاب می‌کنیم. جمهوری اسلامی از اینها حمایت می‌کنه. در مورد نخبگان عام اینها رو جذب می‌کنه، یعنی نخبگانی که فعالیتی علیه آرمان‌ها ندارن اما پایبندی کامل و مستمر هم ندارن. در مورد نخبگان خاص بحث کنترل و نظارت مطرح هست، به این معنا که ما باید یک تقویت رابطه عاطفی رو ایجاد بکنیم به منظور جذب و هدایت، و همچنین طی مراسم مختلف اینها رو آگاه سازی بکنیم در خصوص برنامه‌های دشمن، راهبرد دشمن نسبت به اونها، تلاش بکنیم عناصر بیگانه رو دور بکنیم از این دست از نخبگان، و توجه تشویق نسبت به فعالیت‌های مثبتی که انجام میدن. نخبگان یک جایگاه ویژه‌ای نزد حضرت امام دارن، به طوری که میگن اگر نخبگان جامعه اصلاح بشن قطعاً عامه مردم هم اصلاح میشن، چرا که نخبگان همیشه نقش حلقه واسط بین مردم و حاکمیت رو اجرا میکنن، و اگر بر طریق فساد باشن جامعه‌ای که از اونها الگو میگیره رستگار نخواهد شد. لذا ما باید یک راهبرد ویژه‌ای نسبت به جذب نخبگان، نسبت به اینکه اونها در این مسیر انقلاب قدم بردارن داشته باشیم. ما این تفکر رو در منظومه حضرت آقا هم میبینیم. حضرت آقا برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی سه مؤلفه مطرح کردن و هر سه مؤلفه رو به یک دسته از نخبگان سپردن. وظیفه نخبگان حوزوی چیه؟ پیشبرد و راهبری فقه حکومتی. چرا که ما تو سالهایی که حکومت اسلامی نداشتیم، یعنی سالهای قبل از انقلاب، از دوران غیبت تا الان، دوچار یک فقه فردی بودیم، اما الان که دارای حکومت اسلامی هستیم نیاز داریم که فقه حکومت داشته باشیم و نظامهای سیاسی و اقتصادی و مالی و فرهنگیمون رو از دل این فقه به دست بیاریم. وظیفه نخبگان دانشگاهی بحث پیشبرد علوم انسانی اسلامی هست، یعنی ما باید علومی که در دانشگاه ها وجود داره و تغذیه میشه از مبانی انسانشناسی و معرفت شناسی و هستی شناسی غربی، اومانیسم، لیبرالیسم، اینها رو پاک بکنیم و با یک تغذیه اسلامی اینها رو با علوم انسانی اسلامی آشنا بکنیم. و وظیفه نخبگان حاکمیتی هم بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست، که بحث معارف دینی و دانشهای اسلامی اگر با هم ممزوج بشن از طریق مدل‌های برنامه‌ریزی و اجرایی برسه عینیت باید راه پیدا بکنه.
در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه که برگرفته از تعالیم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، مفهوم نخبه و توده به رغم اشتراک معنایی تفاوت‌های زیادی با مفهوم رایجان در ادبیات سیاسی غربی دارد، زیرا امام معتقد است که حکومت از آن خداست و کسانی را که خدا تعیین می‌کند در طول اراده او حائز این حقند.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم